یادی درخشیده از جمله فیلم عطر، داستان یک قاتل. از گروه کوین.
بسیار خوب، خیلی ممنون از بردیا افشین. یه خورده از وقت عدول کردیم، از شما و بردیا افشین پوزش میخواییم. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه از خبرها خواهیم شنید و بدین منظور با نوشین سید حسینی همراه هستیم. نوشین.
متشکرم علی. علیرضا میریوسفی مشاور مطبوعاتی ایران در سازمان ملل روز شنبه در ایمیلی خطاب به خبرگزاری آسوشیتد پرس خواستار توضیح دولت آمریکا در رابطه با مأموریت رابرت لوینسون در خاک ایران شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داده بود که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از جانب سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA انجام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس مشاور مطبوعاتی ایران در سازمان ملل گفته است که دولت ایران بنابر ملاحظات امنیتی و بشردوستانه تلاش کرده ردپایی از آقای لوینسون به دست آورد، ولی این تلاش‌ها بی‌نتیجه بودند. آقای لوینسون شهروند آمریکایی بیش از 6 سال قبل در ماه مارس سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد. تابوت حامل جسد نلسون ماندلا روز شنبه به زادگاهش دهکده کونو واقع در شمال شرق آفریقای جنوبی هم شد تا روز یک شنبه در مراسمی به خاک سپرده شود. کاروان حامل تابوت آقای ماندلا در حالی راهی دهکده کونو شد که هزاران نفر برای بدرقه جنازه‌اش در کنار مسیر عبور این کاروان صف کشیده بودند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، 10 روز پیش بر اثر بیماری ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز شنبه نسبت به کاهش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه آینده میلادی ابراز امیدواری کرد. وزیر خارجه سوئد که در حاشیه نشستی در موناکو با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، کاهش تحریم‌ها علیه تهران را در راستای اجرای مفاد توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی دانسته است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در چند روز آینده برای مذاکره درباره کاهش تحریم‌های ایران با یکدیگر دیدار خواهند کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه ضمن ابراز بدبینی نسبت به اوضاع سوریه، شرایط مخالفان میانه روی حکومت سوریه را بسیار سخت توصیف کرد. مخالفان میانه روی حکومت سوریه افرادی هستند که به طور عمومی در ائتلاف مخالفان گرد هم آمده اند و گروهی از کشورهای عربی و غربی از جمله فرانسه نیز آنها را به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه فرانسه که در موناکو در کنفرانس سیاست جهانی سخن می‌گفت، درباره موفقیت نشست موسوم به ژنو 2 درباره بحران سوریه هم اظهار تردید کرد. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده است. مبلغ بدهی بابک زنجانی میلیاردر حامی دولت پیشین به وزارت نفت حدود 2,600,000,000 یورو تخمین زده می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که آقای زنجانی با توجه به تحریم‌های ایران از طریق خاصی این پول را به حساب یکی از بانک‌های داخلی واریز کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نسبت به تجدید نظر آمریکا درباره مواضعش در توافقنامه امنیتی دو جانبه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. آقای کرزی که به هند سفر کرده، روز شنبه در دهلی نو پایتخت این کشور امضای توافقنامه امنیتی را مشروط به توقف حملات آمریکا به اماکن مسکونی و از سرگیری روند صلح با طالبان شد. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیک بین دو کشور است که در سال 2012 میلادی امضا شد و بر اساس آن راه برای ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 هموار می شود. و در جریان درگیری‌های روز شنبه میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس بنگلادش دست کم 6 تن کشته و شماری زخمی شدند. اعتراضات در بنگلادش پس از آن آغاز شد که یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی عبدالقادر ملا روز پنجشنبه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سال 1971 یعنی 42 سال قبل اعدام شد. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می کنند. دولت بنگلادش می گوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند.
بسیار ممنونم از نوشین سید حسینی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 درباره سرنوشت پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند خواهیم شنید. سپس درباره اظهارات علی مطهری که در بیانیه‌ای از شنود در دفتر کارش خبر داده گزارشی خواهیم داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در اظهار نظری درباره توافقنامه ژنو گفت هیچ امتیازی از ما گرفته نشد. نظر یک تحلیلگر را درباره این اظهارات آقای رفسنجانی خواهیم شنید. روز جمعه مراسمی به مناسبت 15 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برگزار شد. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه و همچنین گزارشی هم خواهیم داشت درباره آخرین فیلم نیما سروستانی که در جایزه در 13 جشنواره فیلم های حقوق بشری ورشو در لهستان جایزه گرفته. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر با این تذکر که پیامک های شما رو که در بخش های قبلی فرصت خوندنش داده نشد حتما در این بخش خواهیم خواند. سرنوشت پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند نامعلوم تر از پیش است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دستور داده که پرداخت 250 میلیون تا 500 میلیون دلار وامی رو که دولت محمود احمدی نژاد برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک پاکستان به این کشور وعده داده متوقف کنند. فریدون زرنگار.
بیش از 2 دهه پس از آغاز پروژه گازرسانی به پاکستان، سرنوشت این پروژه با تصمیم وزیر نفت جمهوری اسلامی مبهم‌تر از پیش شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار وام برای هزینه ساخت خط لوله گازرسانی در خاک پاکستان به حالت تعلیق درآمد. دولت محمود احمدی نژاد به دولت پاکستان وعده پرداخت این مبلغ را داده بود، اما ظاهرا به دلیل مشکلات مالی دولت ایران نمی‌خواهد این وعده را عملی کند. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت ایران تاکنون برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود 1 میلیارد دیگر سرمایه‌گذاری کند. یادداشت تفاهم در زمینه ایجاد این خط لوله حدود 2 دهه پیش میان ایران و پاکستان امضا شد. اجرای این پروژه از آغاز حتی در میان مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی هم مورد اختلاف بوده است. در مجلس 8 کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد. علی عدیانی، مخبر کمیسیون مجلس که این گزارش را در مجلس خواند، از جمله گفت
با توجه به ظرفیت تولید گاز کشور و میزان مصرف داخلی آن در بخش‌های مختلف، هم‌اکنون تراز گاز کشور مناسب نیست و در فصل زمستان همواره منفی می‌شود. بنابراین سال این است که بهتر نیست با مدیریت نمودن مصرف داخلی دولت چون این تعهدات سنگین را متقبل شود. آیا اصولاً خام فروشی در بخش نفت گاز به لحاظ اقتصادی مقبول
شما تمام شده؟
سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، درباره اهمیت و پیامدهای تعلیق پرداخت وام به پاکستان به رادیو فردا میگوید
خیلی اتفاق غیر قابل تصوری نیست، چون دولت جدید وقتی روی کار اومد وزیر نفت جدید اعلام کرد که ما تمام قراردادهای واحد نفتی رو بازبینی خواهیم کرد. به هر حال پاکستان یه همسایه ایران، ما مسائل امنیتی هم تو حاشیه مرزها داریم. درسته که اونا گروهایی نیستن که مستقیما با دولت پاکستان در ارتباط باشن، ولی خب به هر حال ملاحظاتی هست که ایجاد تنش بین دو کشور ممکنه که به هر حال به مشکلات دیگه منتهی بشه. خب یه سری امتیازاتی قبلا به خاطر تحریم ها شاید بیشتر و به خاطر اون تغییر جهتگیری کلی که ایران به سمت شرق و کشورهای شرقی در طی 8 سال گذشته داشته، هم در نتیجه مثلا نظام فکری دولت قبلی و هم در نتیجه تحریم ها داره تغییر میکنه. حالا تحریم ها مستقیم تغییر خاصی خیلی نکردن، ولی جهتگیری فکری کلی دولت جدید با دولت قبلی شاید در این زمینه فرق کنه. یه مقدارش کمبود نقدینگی در دولت هست که حالا این امتیازات رو نمیخواد بده چون پول نداره. و خب به هر حال میدونی یه سری بی‌انضباطی های مالی خیلی هم ازشون صحبت شده قبلا، اتفاق میافته در دولت قبلی. اون بی‌انضباطی ها رو دولت جدید قول داده که جلوشو بگیره.
طبق قرارداد باید بهره برداری از این خط لوله تا 1 سال دیگر آغاز میشد. خبرگزاری مهر می نویسد آمریکایی که از منتقدان اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است و تعلیق توافق بزرگ گازی دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، اجرای این پروژه را در حاله ای از ابهام قرار داده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده‌ای که خودش رو تنها با نام سین معرفی کرده از زاهدان نوشته: به همه شما فقط میگویم خسته نباشید. بسیار ممنون از ایشون. شنونده به نام فرزاد ضمن ابراز محبت به صبحانه با خبر نوشته: چرا مدتی است پیامک هایم را نخواندند؟ ایشون نوشته بودم نه از آمدن روحانی شادمان باشید و نه از توافق هسته‌ای، چون عمر رژیم و سرکوب داخلی را افزایش می‌دهد. بعد ایشون اضافه کرده: شادی را برای وقتی نگاه دارید که آزادی را به دست بیاورید. دوستدار فردایان، فرزاد. شنونده دیگری نوشته: ایران تنها کشوری در جهان است که حکومت آن فقط با سیستم تک مدیریتی، آن هم به سبک ایرانی، آن امکان پذیر است. بعد ایشون اضافه کرده: مرور آنچه بر ایرانیان گذشته میتواند متفکرین واقع بین صادق را تا اندازه زیادی به تایید این گفتار قانع کند. شنونده دیگری نوشته: معتبرترین آمار در وطن عزیز روند اعتیاد به مواد مخدر است. سیر سعودی آن چنان رشد دارد که هیچ کشوری توان رقابت با ایران عزیز را ندارد. خانم یا آقای سنگابی خطاب به دوستداران نلسون ماندلا نوشته است: مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. و شنونده دیگری نوشته: من به عنوان یک ایرانی وطن پرست به ملت ایران قول می‌دهم تا این رژیم بر ایران حکومت می‌کند، هیچ وقت نه ایران و نه جهان روی آرامش به خود نخواهد دید. بار دیگه لازمه یادآوری کنیم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد و بی‌طرف، رسالتش اینه که پیام‌های شنوندگان گرامی رو بدون دخل و تصرف به اطلاع همگان برسونه، اما نظراتی که از طریق پیامک‌ها یا پیام‌ها از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. علی مطهری نماینده مجلس روز شنبه 23 آذر در بیانیه اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در 5 ماه پیش، یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات در پیوند با این پرونده از سمت خود برکنار شدند. جان خاکزاد.
علی مطهری در این بیانیه که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده میگوید در دهم آذر ماه سال جاری در جلسه‌ای به دعوت وزارت اطلاعات و با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و یکی از معاونان این وزارتخانه حضور یافته است. این نماینده مجلس میگوید در این جلسه به من اطلاع داده شد که کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کار این جانب، همانطور که حدس می زدم، با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. پایان نقل قول. آقای مطهری 22 تیر ماه از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فین برداری در دفتر کار خارج از مجلس خود خبر داده بود. به گفته او در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می‌کند به وضوح دیده می‌شود و تصویر دو نفر دیگر از 9 نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است. در بیانیه روز شنبه علی مطهری همچنین آمده است افراد برکنار شده به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شدند. اسامی این افراد هرچند مستعار نزد این جانب محفوظ است. آقای مطهری اضافه کرده است ضمناً در تاریخ 21/9/92 وسایل شنودی که در دفتر این جانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد. علی مطهری تصریح کرده است که در این جلسه محمود علوی و معاون وی تأکید کردند که در دولت 11 گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. به نوشته روزنامه اعتماد، در روز دوشنبه هفته گذشته علی مطهری در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سوالی در خصوص به کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفته بود از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت آمد می کنند، از جمله دراویش گنابادی و خانواده های افراد سیاسی سال 88، نسبت به او حساسیت به وجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد.
جان خاکساد گزارش می داد. پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی بخشی از سخنان منتشر نشده او در دیدار با دانشجویان را منتشر کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار که در روزهای گذشته انجام شد گفت در توافقنامه ژنو هیچ امتیازی از ما گرفته نشد. آنها هم امتیازات چندانی فعلا ندادند، اما نباید از یاد ببریم که اتفاق بسیار خوبی در گسترش مناسبات ایران و جهان روی داده و این توافق شری را که بر سر مردم ایران بود کم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین هشدار داد که برخی می‌خواهند در ایران و آمریکا این توافق را به هم بزنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر در مسائل سیاسی مقیم آلمان، و از او پرسیده چه گروه‌هایی در داخل ایران می‌خواهند توافقنامه ژنو به هم بخورد و آنها از این مسئله چه نفعی می‌برند. مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که الان سه گروه بیشترین نفع رو میبرند از به هم خوردن چنین توافقاتی. گروه اول همان گروه هستند که آقای احمدی نژاد اسمشون رو گذاشته برادران قاچاقچی. اینها در اکثریت هستند. هر گونه تحریم، هر گونه فشار باعث میشه که اونها تباعث بشن تحریم ها رو دور بزنند، قاچاق بکنند، به بهانه در واقع نیازهای کشور منافع بسیار کلانی ببرند که حتی اعدادش رو ماها نمیتونیم بشماریم. گروه دوم ظاهرا کسانی هستند که منفعت در بحران دارن، در ذات بحران. مشخصا منظورم تیم‌های امنیتی و نظامی است، مشخصا بخشی از سپاه پاسداران. و گروه سوم کسانی هستند که البته در اقلیت هستند اما دیدگاه‌های ایدئولوژیک دارند. اینها در رأسشون آیت الله مصباح یزدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که اگر آیت الله خامنه‌ای در کنار تیم مذاکرات نبود و از اونها تشکر نمی‌کرد و حمایت نمی‌کرد، ممکن بود که یک سری جنجال بپا کنن و بیان این قرارداد رو با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنن، و گفته که این افراطیون به تعبیر آقای هاشمی به دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم داشتن آسیب برسونن. اما ما بعد از این مذاکرات و این توافقنامه میبینیم که با وجود این یک سری افراد یا گروهایی هستن که همچنان نسبت به این توافقنامه انتقاد دارن. آیا میشه گفت که این ادامه انتقادات با چراغ سبز مقامات صورت میگیره یا نه اینها فراتر از مسئولین دارن عمل میکنن؟
اینها چند دسته هستند. بخشی از اونها کسانی هستند که ما نباید انتقاداتشون خیلی جدی بگیریم. درسته که انتقادات بسیار تندی میکنن. اتفاقا به گمان من و به گمان هر کسی که دیپلماسی رو میشناسه، این دسته از انتقادات میتواند کمک بکنه به تیم مذاکره برای گرفتن امتیازات بیشتر از طرف مقابل. ما چنین انتقاداتی رو در کشورهای 5+1 هم میبینیم. بخش دیگری هستند که منافع شخصی خودشون رو پیگیری میکنن و سعی میکنن از هر جمله رهبری جمهوری اسلامی یه چیزی در بیارن و به نفع خودشون در واقع بهره برداری بکنن. اینها منافع خاص دارن. اینها در واقع همون چیزی است که آقای احمدی نژاد گفته بود برادران قاچاقچی هستن. در مجموع من فکر میکنم شرایط کشور تقریبا توسط آیت الله خامنه ای کنترل شده و ما انتقاد خیلی جدی نمیبینیم. آن چیزی هم که در حوزه رسانه ها میبینیم یا هر از گاهی صحبت میشه چیز جدی نیست، اما آنچه که در تریبون های نمازهای جمعه ما مشاهده میکنیم، آنچه که در مجلس ما میبینیم، حتی در بخش اکثریت مجلس میبینیم که با دولت آقای روحانی مشکل دارن، و در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ما میبینیم، این هست که دارن از مذاکرات دفاع میکنن و همشون تاکید میکنن که اینها فرزندان نظام هست.
آقای مهدوی آزاد، با وجود برخی از تحریم های جدیدی که داره باز هم صورت میگیره، خود دولت آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده که این توافقنامه برهم نخوره و بتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید دو فرضیه اساسی وجود داره. فرضیه اول این هست که تحریم ها رهبری جمهوری اسلامی رو به آنجا رسانده بود که هر کسی که انتخاب می شد در واقع او را مجبور می کرد که با دنیای غرب به مصالحه برسه. فرضیه دوم این هست که رأی مردم در واقع حاکمیت رو غافلگیر کرد و حاکمیت مجبور شده و هنوز هم این اتوریته رأی مردم هست که تسلیم رأی مردم شده. من طرفدار نظریه دوم هستم. نمیدونم واقعا کدوم نظریه درسته، تاریخ اون رو اثبات خواهد کرد. به گمان من این اتوریته و این رأی مردم باعث خواهد شد که آقای روحانی هنوز بتونه کارش رو پیش ببره و رهبری جمهوری اسلامی هم بر مبنای این رأی که غافلگیر شده و بر مبنای انتخابی که آقای روحانی بوده که در واقع سمبل صلح و پذیرفتن نمیدونم پروتکل الحاقی و پذیرفتن تعلیق و غیره بوده، تن خواهد داد فعلا تا مقطعی به درخواست‌های رئیس جمهور و رئیس دولت. اما تردید ندارم اگر کشورهای غربی امتیازات مورد نیاز رو ندن ظرف یک سال یا غیره تمام معادلات به هم خواهد ریخت.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روز جمعه 22 آذر دو تشکل سیاسی در برلین، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، مراسمی را به مناسبت 15مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برگزار کردند. سخنرانان این مراسم کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران و کریستوفر درایر، نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز بودند. شیرین فامیلی.
در 15مین سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران، روز جمعه مراسم گرامی‌داشت کشته شدگان در خانه دموکراسی و حقوق بشر در شهر برلین برگزار شد. در اول آذر ماه سال 1377 داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قرار بود پرستو فروهر که پس از قتل پدر و مادرش سالهاست به آلمان مهاجرت کرده بر اساس اعلام قبلی در این مراسم شرکت کند. اما در ابتدای این مراسم میلان مسافر یکی از برگزار کنندگان گفت:
استاد عزیز، با کمال تأسف خانم پرستو فروهر به علت مرگ مادر بزرگش نتونست متأسفانه در این مراسم شرکت کنه و ایشون در ایران هستند و از همگی شما عذرخواهی کردند که به این برنامه آمدید و میخواستید صحبتاش رو گوش کنید و ایشون نتونستند این مراسم شرکت کنند.
اولین سخنران مهمان این مراسم کریستوفر درایر از سازمان گزارشگران بدون مرز بود. او با اشاره به قتل‌های سال 77 از ادامه روند پیگرد و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان اینترنتی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد یاد کرده و گفت که قتل روشنفکران پیامی بود که به مطبوعات داده شد و آن اینکه در دراز مدت صداهای متفاوت در جمهوری اسلامی تحمل نمی شود. کریستوفر درایر گفت: در هفتم جولای 1999 روزنامه مستقل سلام به دنبال انتشار مقاله‌ای درباره دخالت یکی از مقامات بلندپایه دولتی در قتل روشنفکران توقیف شد. بعد از سرکوب جنبش دانشجویی در تابستان همان سال، همه روزنامه‌های منتقد در بهار و تابستان سال 2000 توقیف شدند. از نگاه امروز، آن رویدادها نشانه آغاز یک دوران تاریک و سرد بود که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به واقعیت پیوست. در 12 آذر ماه سال 1377 جسد محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در بیابان‌های شهر ری پیدا شد. او را خفه کرده بودند. 6 روز بعد در 18 آذر ماه جسد جعفر پوینده، مترجم و از اعضای فعال کانون نویسندگان در بیابان‌های اطراف شهرستان شهریار پیدا شد. او را هم خفه کرده بودند. کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران که در برلین اقامت دارد، در سخنرانی خود بر ضرورت شناخت مشخصات تفکری که در پس قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بود تاکید کرده و از جمله گفت:
از نگاه این تفکر حقوق شهروندی به ذات خود مستقل از هر نوع حکومت و دستگاهی هیچ جا و مقامی ندارد. از همین روز که این تفکر از هر نوع تجمع و جمع شدن مردم و نخبگان آنان حتی برای ابتدایی ترین خواسته و اولیه ترین نیازهای یک زندگی جمعی حراس داشته و دارد و آن را بر نتابید و بر نمیتابد. و از همین روز که با استفاده از انواع شیوه ها میکوشد نطفه هر تشکل و جمعی را خفه کند و اگر موفق نشد برای نابود کردن بانیان به حسب فیزیکی روی میآورد. تجربه ما کانون نویسندگان ایران نمونه روشنی است از این شیوه های تهدید و سرکوب و حذف. اگر نگاهی حتی گذرا به فهرست قربانیان قتل‌های زنجیره انداخته شود، آشکار می شود که اکثریت قریب به اتفاق شخصیت هایی که به قتل رسیده هم تقریبا مجموعه طیف های فکری غیر حکومتی جامعه را در بر می گیرند. شخصیت های روشنفکر و نویسنده، شخصیت های دارای تمایلات چپ، تمایلات ملی، تمایلات ملی مذهبی، گروه های اهل تسنن، گروه های اهل تشیع.
15 مراسم سالگرد گرامی داشته کشته شدگان قتل های سیاسی زنجیره‌ای سال 77 در دو بخش سیاسی و فرهنگی و هنری برگزار شد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بی برقع در بند فیلم تازه از نیما سربستانی مستندساز ساکن سوئد برنده جایزه 13 جشنواره فیلم‌های حقوق بشری ورشو در لهستان شد. در این فیلم سرگذشت چند زن زندانی در افغانستان بازگو می‌شود که به جرم فرار از خانه و یا قتل شوهرانشان به زندان افتادند. شهرام میریان.
نرگیز فرار منزل است، 7 قیدش است. فوزیه هم فرار منزل است، 10 قیدش است. نجیبه فرار منزل است، 10 قیدش است.
در یک زندان زنان در شهر طالقان در استان تخار افغانستان نزدیک به 40 زن جوان، میانسال و مسن زندانی‌اند که اکثرشان به خاطر بدرفتاری خانواده و یا شوهرانشان فرار کردند. در میان آنها شمار اندکی از زنان هم دیده می‌شوند که در یک نزاع شدید خانوادگی شوهران خود را به قتل رساندند. برای بازتاب زندگی گذشته، حال و آینده این زنان، نیما سروستانی، فیلمساز ساکن سوئد، در فواصل گوناگون و در مجموع به مدت 4 با مجوز رسمی در این زندان به سر برده و با برخی از این زنان که مایل بودند به شرح ماجراهایی که بر سرشان آمده بپردازند، گفتگو کرده. جرائم این زنان اولین پرسش رادیو فردا از نیما سروستانی، کارگردان فیلم مستند بی برق در بند است.
جرائم زنان عمدتاً بهش میگن جرائم اخلاقی. جرائم اخلاقی به معنای این هست که اون زن یا به علت بدرفتاری از شوهرش فرار کرده، یا دختر جوانی بوده که کسی دیگه رو دوست داشته، میخواستن با یک کسی که خود خانواده انتخاب کرده براش به ازدواج در بیاره و این مخالف بوده فرار کرده، یا اینکه با کسی که دوست داشته فرار کرده و بعداً خانواده هر دو طرف شکایت کردن به پلیس و اعلام کردن که اینا گم شدن و بعد که پلیس اینا رو دستگیر کرده، اینا از 3 تا حتی 16 حکم زندان دارن و زندانشون رو میکشن. اون 10% هم که توی زندان هستن شوهران خودشون رو به قتل رسوندن. عمدتا شوهرای بودن که اینا رو به قول خودشون میگن لتوکوب میکردن، کودکشون میزن و حتی میخواستن اینا رو بکشن که اینا در دفاع از خودشون شوهرشون رو به قتل رسوندن. میشه اینطوری گفت که تمام زنای تو این زندان به جرم فرار از خشونت مرد به نوعی فرار کرده بودن محکوم شده.
ای اجرا بر فیلم مستند بی برق در بند که برنده جایزه 13 جشنواره فیلم‌های حقوق بشری ورشو در لهستان شده، سازنده آن نیما سروستانی چند فیلم مستند دیگر هم در کارنامه هنری خود دارد که از آن جمله میتوان به فیلم‌های ارزش من، 50 گوسفند، حراج کلیه‌های ایرانی، مرز ناامیدی، برهنه و باد و دایره بسته اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر میرسیم. با سپاس از همه شما و سپاس از همراهیتون. برای تک تک شما یاران وفادار رادیو فردا روزی خوش و بی درد سر آرزو داریم. تندرست و سربلند باشید.